خب میرسیم به هر شود که به بخش مربوط به دوره قاجار و کشتنها و سربریدنها و اینها. همه این حکومتها هر شود که اینها و هر کسی، کشور ما یک زورخانه بوده، هر که زورش بیشتر حق با او بوده، هرگز حق با تعقل و تفکر و خرد جمعی و استدلال های عقلی نبود. به همین دلیل هم شکل مملکت ما این چنین است که ملازم فرمایید هیچ چیز این کشور مبتنی بر عقل و خرد و استانداردهای بین المللی نیست، نه اقتصادش، نه راهسازیش، نه توریسمش، نه علمش، نه دانشگاهاش، هیچ، به جهت اینکه زور حاکم بود. یعنی وقتی شما پای میگذارید به مرز جغرافیایی یک کشور استبدادی، در اونجا عقل یک نفر حاکم هست، اونم اگر که عرض کنم که بی عقل و مشنگ باشه مثل همین دیکتاتورهای خاورمیانه، شکل مملکت شکل عقل همون یک نفره، بقیه اونجا اسیر هستن. در این باب دوستان را حواله میدهم به عرض کنم که مقاله تاریخی و جاودانه جان استوارت میل مربوط به عرض کنم که لیبرتی، که آغاز میکند که چگونه در کشوری که آزادی مطبوعات نباشد سیستم دولت به صورت یک سیستم فاسد عمل میکنه و چگونه خفه کردن یک لفتن به مثابه خفه کردن کل بشریت و چگونه اساساً ارزش یک ایدئولوژی و یک عقیده در تقابل با اون هست که معلوم میشه. 1400 سال است که ما میگوین آقا این آیین حنیف اسلام برای عرض میکنم که سعادت دنیا و آخرت آمده است، جامع ترین و کامل ترین ادیان. آقا یک کسی جرأت نکرد بیاد به یک گوشش ایراد بگیره، بگه آقا این که میفرمایید جامع ترین، بردهداری داستانش چیست در این آیین اسلام؟ چگونه است این داستان جزیه گرفتن از کسانی که بخوان دینشون نگهدارن؟ چگونه است این داستان تفاوت بین مرد و زن و حقوق زن و این داستان ها؟ چگونه است که یک نفر اگر بخواد دینش عوض کنه به قتلش واجب است؟ کجاست این سیستم اقتصادی اسلامی؟ زکات که میفرمایید بدهید به فلان که خیلی هم خوب هست، از کجا باید بیارم این زکات رو بدن؟ از سر گردنه؟ هیچ کس جرأت نکرد آقا در باب این دستورات جامع الهی یک کلمه انتقاد بکنه. و ماشاءالله به همون خشکی و جمودی که روز اول بود امروز هم هست. لااقل این مسیحیتی میدون رو داد که این تغییری بشه، اصلاحی بشه، آقا یک مدنیتی به وجود بیاد، یک صنعتی به اقتصادی به وجود بیاد. اینها کشورهای مسلمان هم همه از هم بدبختن. داشتم فکر میکردم اگر این سیستم های غربی نمی بود و این اختراعات نمی بود، این موتورهای چهار زمانه نمی بود، این پتروکمیکال داروسازی نمی بود، اینا واسه امروز در ایران و عربستان این نفتایی که نشت میکرد با پیت میبردن میمالیدن به کمر الاغ‌ها که زخمشون خوب شه، یا میمالیدن به تن جزامی ها و کچل ها و اینها که این نفت چیز خوبی است، مصرفی براش نداشتن، این چهار تا جاده هم ساخته نمیشد در ایران و عربستان و اینا. جان استوارت میل میگوید ارزش یک عقیده و یک ایدئولوژی آن هست که ما در تقابل با او نقد بکنیم، اگر که در برابر نقد ایستادگی کرد و حقانیتش به اثبات رسید اون چیز خوبی است، مثل قوانین نیوتن میگوید. در کشور ما چنین نبوده و چنین نیست متاسفانه. بعضی هموطنان ما این حرفای ناچیز ما رو متوجه نیستن اساسا. این بت‌های فکری که برای ما ساختن، عرض کردم این فرهنگ ایران ممانند عرض می‌شود که یک تپه خاکی است که ما نزدیک می‌شویم، هم بوی گلاب، بوی گلاب مخلوط شده است با بوی تعفن جسد خر مرده و دم موش و نمی‌دانم که سگ گندیده و استخوان و اینها، با بیل به هم می‌زنیم این فرهنگ رو، می‌بینیم دل غافل یک شمشیر زرنگار اونجاست، یک جهان آقا این چیز های حشمت دوران ساسانی است، یک یاقوت درشت، این چه چیزی است آقا، این حکمت خسروانی است، این الماس بی‌نظیر چه چیزی، این شاهنامه فردوسی است، لابلای این لای و لجن که بر اثر همین آمدن اقوام بیگانه و خراب شدن انحطاط فرهنگی کلیت این تپه خاکی شده است فرهنگ ایران، و اینا رو هم جدا بکنیم. بدنه این اسلام عزیز که اصلا دست نمیشود زد، این یه چیزیست الهی و جبرئیل آورده است تا روز قیامت. آقا در جمع بکنید این داستانها رو، اصلا معقول نیست. این داستان تشیع که واقعا که این اثناعشریه دیگه حقانیت کل جهان در دست همین اثناعشری هاست. پس کو پس چیز حاصلش چی شده؟ چرا همه بدبخت و گدا و اینا در سامری میپلکیدن؟ چرا بشک نفت اومده اینا؟ یه تنبونی به تن کردن، ددتار آوردن شپشاشون رو کشتن. آقا تأثیرش در جامعه چه بوده؟ داستان چه چیزیست؟ باری ما در روزگار قاجارها هستیم، هر سبت که کشت و کشتار و سربریدن قاجارها و فتحعلی‌شا چه جنایاتی کرد و اینها، ملت رو چنان گفتن آقا این نشد، این داستان این به این وجه میسر نیست، ما نیازمند یک سیستمی هستیم دموکراتیک برای اینکه عرض کنم خواست ملت رو منعکس بکند. عدالت خانه میخواهیم و مجلس میخواهیم و کنستیتوسیون میخواهیم و از اینجور داستان ها، و مشروطه شد و هر سبت که داستان ها رو میدانی چه مردان بزرگی هم بروز ظهور کردن، چه درخشان بود واقعا دوره مشروطه، چه زیبا بود اندیشه های این بزرگان. اینها عرض شد که ناگهان دوباره داستان رسید به استبداد و استبداد کشتن و دوباره بیرون کردن رقبای سیاسی، میرزاده عشقی رو بکشید، مددت رو کشتن در دوران رضاشا، سردار اسد بختیاری رو بکشید، نمیدونم کیو بکشید، خوانید بختیاری رو بکشید، از او بر نمیدونم کیو بکشند، بکش بکش و بسن روزنامه ها و اینها. و عرض شد که باز رسیدیم به همین فعل منحوس کشتن تکرار شده و صرف شده به صیغه‌های مختلف تا عرض شد که 1120 و یک دوره دموکراسی و دوباره کودتا و کشتن. حسین فاطمی رو بکشید، کریم پور شیرازی رو آتش بزنید، نمکیو توده‌ای ها رو بکشید، کشتن بکشن اینها، خفه کنن، قلم ها رو بشکنن، ببندن. بله وقتی که دولت یک مملکت تحمل هیچ عقیده آزادی رو نداشته باشد که اونجا جای زندگی نیست، در اونجا چیز روش نخواهد کرد. بعدم که عرض کنم که خورشید بخت ما طلوع کرد، حضرت امام خمینی با 1500 سال فقه اسلامی و 1000 سال فقه شیعه و امام حسن و حسین و عسکری و نمیدونم کی و جعفر صادق و غیره و باقر و در توبره معنویتش وارد شد و عرض شد که ببینید چه کرد. وارد شد که این مملکت نمچی چی شده است و قبرستان شده است و عدالت اسلامی چنین است و اینها. شب رفت در مدرسه علوی شروع کردن جنرال های ایرانی رو پشت بام کشتن. بعد هم که عکس العملی شد گفت نابود کنید دشمنان اسلام رو در این زندان های جمهوری اسلامی. کشتند و سوزاندند، عرض می کنم، جوانان ایران رو بیشتر از 50,000 نفر بین سال های 61 62 67 68 به دستور این امام اعظم نماینده اسلام پربرکت کشتند و سوزاندند، از میان بردند. که حالا ما یک موردش که سوزاندن شهرزاد باشد، خراسانی، در زندان سپاه پاسداران شیراز برای شما گفتیم و عرض کنم که دوستی نامه داده بودن که در محافل همه صحبت شهرزاد هست، من دست از این شهرزاد بر نخواهم داشت و شهرزادهای دیگر. و قبح کشتن و جون دادن به طور کلی یک سره از میان رفت. و تعجب میکنم یه مادری رو میتونم تلویزیون نشون میداد، یه پدری بود از این بازاری ها، یه نادان متعصب جزمندیش جاهل، 4 پسر داشتم، 3 دادم، اون یکیش هم میدم. آخه تو چی کاره هستی؟ تو صاحب این بچه ها نیستی؟ و امروز یک سیستمی که برپاست، عرض کنم که با وحشت کشتن و جان مردم رو گرفتن و حس فیزیکی کردن برپا ایستاده. از یک سو تولید خرافات به نحو وحشتناک، تولید خرافات، آقا دینی هم نیست دیگر این رژیم، بر پایه خرافات و مهملات هست که این برقرار است. همه ایران شده از قبرستان، هر کوچه ای آثار کشتن آقا هست، شهید فلانیش. آقا نمیشه چون این داستانی در کدام کشور جهان شما دیدید؟ هر کشوری برای دفاع از خودش البته قربانی داده، یک جای یک محلی تر و تمیز مرتب با یک یادگارهایی، مجسمه های چیزی برای کسانی که در راه حیثیت اون کشور به خاک افتادن، در هندوستان، در فرانسه، در همه جا هست. در کجای دنیا شما سراغ دارید هر کوچه به نام یک شهید؟ یعنی فرهنگ مرگ و مردن به خاطر سیانت از این رژیم، چون خمینی گفت اگر می شود این 5 اصل اسلام رو زیر پا بگذارید که این رژیم جمهوری اسلامی بماند. ببین داستان چه خبره. باری هر سبت که در این فرهنگ عمومی و ملی ما و در داستان تاریخی ما این دایره منحوسه عرض کنم حذف فیزیکی و کشتن مخالف و اساسا نفس خود کشتن یه روزی در این کشور بایستی آقا این اعدام از میان برود، چون این اعدام نمی شود که دولت جنایتکارتر از جانی باشد. یه کسی رفته یه کسی رو کشته، این بالاتر از این که نیست. دولت میآورد، اول ناخون میکشد، بعد شلاق میزند، بعد اموال مصادره میکنند، بعد از شلاق زدن اعدام میکنند دو سه نفر رو. این که دولت که جانی تر شد از اون جانی، آقا سیستم قضایی چه شد؟ حقوق انسانی کجا رفت؟ این مسائل آقا این در قرن 21 هستیم. خب اجازه بدین خطا رو باز کنیم و چند هموطن جواب بدهیم. عرض می شود که شما اشاره بفرمایید چه خط هست، شود که لغات دیگری هست، بس اینها رو یکی یکی بررسی کنیم. در این فرهنگ عرض کردم واژگان منحوس وارد شده، بیشترش هم اسلامی است، مثل کافر و زندیق و محارب با خدا و تارک و صلات. و عرض می شود که ده ها لغت منحوسه دیگر وارد این زبان شده. آقا ما این کاره نبودیم، این داستان از کجا آمد، این چه گرفتاری و نکبتی است. بفرما قربان.
جناب مشیری درود بر شما.
درود بر شما قربان،
حالتون چطوره؟
ممنونم عزیزم.
خوش آمدید به شهر ما دالاس.
بله خدمتتون میرسم عزیزم.
جناب مشیری میخواستم یه چیزی خدمتتون بگم، یه خورده مربوط هست به سخنانتون. چند روز پیش که از تلویزیون های نگاه میکردم، خیلی جالب بود، داشتن این آقایی که مجری برنامه بود آرامگاه کوروش رو عکسش رو در کنار مقبره امام رضا گذاشته بود، میگفت که این مقبره کوروش بزرگه، این امام رضاست.
عجب
جالب اینه که این تلویزیون طرفداران سلطنت هستن و این به قول معروف این مغایرتی که داره اینه که همین آقایون نمیگن که همون آقای جناب شاهنشاه پهلوی میگفت من کمربسته همین امام رضا هستم. از اون بعد موقعی که میخواست بره سفر، امام جمعه تهران میمد روی باند فرودگاه پشت سرش نماز میخون. اینا رو نمیان بگن، عکس این روزها رو میارم بغل هم دیگه میذارم. خیلی جالب بود برای من که خواستم اینو بهاتون.
ممنونم از شما.
به قول
قربان شما. متشکرم عزیزم.
خیلی ممنونم.
متشکرم قربان شما. بله بودن طرفداران سلطنت در این تلویزیون پارس، بودن دیگران هم هستن. من فکر نمی‌کنم کلیت این تلویزیون امروز مثلا طرفدار سلطنت باشه. نه آقا من حرف خودم میزنم، آقای میبودی سخن خودش رو میگه، دیگران بدن هستن میگن. ولی قبول میکنم که روزگاری از کنم که بدین صفت مشهور بوده، ولی گمان نمیکنم امروز اینجا ارگان سلطنت طلبان باشه. بنده این سخن رو قبول ندارم، اگر چنین میبود بنده اینجا نمیبودم. باری درود بر شما. بفرما قربان.
سلام، با من هستی؟
با حضرت عالی. بفرما قربان.
آقای مشیری برنامه‌تون محشره.
خواهش میکنم،
دیگه بهتر از این نمیشه. من فقط امیدوارم ایران بتونن اینا رو ببینن، حرفای شما رو گوش بکنن.
بله ایران که پخش میشیم همه جا ایران. بله
امیدوارم. خیلی بله. ممنون از برنامه‌تون، وقتتون رو نمیگیرم.
قربان شما، لطف دارین. متشکرم. عرض میشود که مدتی است که تلویزیون پارس روی هاتبرد هست به کوشش آقای شجره و کمک هموطنان، و از روزگاری که ما در تلویزیون پارس هستیم اینجا در خدمت هموطنان، تعداد بینندگان رو من از روی تعداد ایمیل ها و تلفن ها متوجه میشم. سرتاسر اینو نگاه میکنن، بسیارم تصویر خوبی داره، به جهتی که فکر میکنم از 2 مگابایت بیشتر هست، 2.5 یا 3 مگابایت هست، 3 مگابایت شاید کمتر باشه، اما بسیار تصویر خوب هست. هیچ کس شکایتی از کوالیتی تصویر پارس نداره و همه جا دیده میشه. البته بعض اوقات در بعض جاهای تهران آخوندهای بسیار محترم که همه دستگاه های این مملکت و همه ثروت این کشور و همه تشکیلات نفتیش و اقتصادش غیره در دست و از بام تا شام با این تلویزیون تعامل کنه، تحمل 4 تا کلمه حرف نداره، پارازیت میاد. به جهت اینها دروغگو هستن، اینا خودشان میدونن که پایه عقاید اینها بر استدلال های عقلی استوار نیست، با یک حرف راست همش به هم میریزه. نمیخوان مردم حقیقت رو بشنوند و میخوان مردم با دروغ خوب کنند و زیر سایه دروغ به خواب روند. کار ملا و آخوند و شیخ در هر دین آیین همین بوده. برای خارج میفرستند خرافات. یعنی امروز در ایران کلن ایجاد خرافات هست، ماشین تولید خرافات. عرض کردم هر روز از تعداد مشتریان کم میشه، مثل همین کمپانی سیگار سازی. سالی 400 هزار نفر بر اثر سرطان سینه و غیره و اینا میمیرن، اما این کمپانی های سیگار و کارخونه های توتون ویرجینیا و نمیدونم بیلیون دلار بیزنس هست، اینا مشتری جدید میخوان. این است که تبلیغات قشنگ درست میکنن، شتر با سیگار، سگ با سیگار، بچه های کوچک و که روشون میخوان مشتری بکنن. آخوندها هم عین همین هستن. یه بار دیگه هم خدمتتون گفتم به طور روزمره تعدادی از مشتری خرافات داره کم میشه، اما اینها نیازمند مشتری جدید هستند. کارتون درست میکنن، انیمیشن میکنن، قصه ها میسازن، شاهنامه رو مصادره کردن. هر روز فردوسی رو دارن میارن دست علی رو، رستم رو دست علی رو میبوسه. آقا انگیزه ایجاد شاهنامه این نبوده، در تقابل با حملات همینها بوده که این کتاب اساسا به وجود آمده و سروده شده. نگاه کنیم به مطالب کتاب. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. بسی رنج بردم در این سال، سی عجم زنده کردم بدین پارسی. انگیزه ایجاد شاهنامه اساساً در تقابل با فرهنگ بیگانه بوده، در این تحقیقی بوده که برای ملت تحمیل شد برای بازسازی فرزانگی و روحی ملیش و آزادگی و اندیشه هاش بوده که فردوسی نشسته در توس در منتهای فقر در کنج انزبای، مرد دانشمند بزرگ و پایه های عظیمترین اثر زبان پارسی رو ریخته. حالا آخوندها میان این پایه رو نمیتوانن خراب بکنن، مصادرش کنیم به نفع پسر ابوطالب و فلان گدای حجاز. آقا ما فرزانه تر بزرگوارتر از این هستیم. به من تلفن میکنن هموطنان گرامی اینها که آقا یکی گریه میکرد، آقا این داستان چیست؟ داستان فردوسی نمیدونم، وسط داستان رستم و اسفندیار ناگهان رستم رفته نمیدونم یا فردوسی داستان نمیدونم بوسیدن دست این و دست آن. اینها تمام تشکیلات تبلیغات رژیم هست برای نگه داشتن قدرت. اینا میخواهند بمانند، اگر به قیمت ریختن خون مردم هست، همون تشکیلات کشتن که عرض کردم، مصادره کردن فرهنگ، جهل، دروغ، تزویر. کار اینا با دروغ شروع شد. یعنی اساس رافضیگری که بر عرض کنم همون قدیر خم هست، دروغ هست تا عرض کنم که ماجرای چاه و نمیدونم خر دجال و اینها کدوماش با اینا با عقل انسان سازگار. آقا دین هم باید اندکی لااقل با عقل سازگاری داشته باشه. ما رأی و استحسان را قبول نداریم، عقل را هم اصلا چیز با به حدیث میچسبیم. حدیث چیز خیلی خوبی است. بله، وارتان اشاره کرد که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. فردا در خدمت شما خواهم بود ساعت 11:30 تا 1. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.